عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را با مددجویی از دانای خرد آفرین و دارای آسمان و زمین آغاز می کنیم. به شما شنونده ارجمند سلام می گوییم و امیدواریم در هر جا که صدای ما را می شنوید تندرست و پیروز باشید. الله الله دوستان، چنان که از عنوان این برنامه یعنی حدیث در گذر زمان برمی آید، در این مجموعه قصد داریم به پیشینه و سیر تحول حدیث و دانش‌های حدیثی بپردازیم. در برنامه‌های پیشین گفتیم پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره چگونگی برخورد با احادیث آن حضرت میان صحابه اختلاف‌هایی بروز کرد. گروهی از آنان همچون ابوبکر و عمر نه تنها با کتابت و تدوین حدیث بلکه با نقل آنها مخالفت کردند. در مقابل گروهی دیگر بر نقل و کتابت حدیث پای فشردند و گاه به سبب اصرار بر این عقیده متحمل دشواری‌هایی همچون حبس یا تبعید شدند. بر پایه اسناد تاریخی نخستین بار خلیفه اول با اعلام نگرانی از اختلاف مردم بر اثر انتشار احادیث پیامبر، احادیث مکتوب خود را سوزان. عایشه در این باره گفته است: پدرم 500 حدیث از گفتار پیامبر را جمع کرده بود. شبی خوابید اما آرام نداشت. من اندوهگین شدم و از علت ناآرامیش پرسیدم. چون آفتاب برآمد گفت: دخترم، احادیثی را که نزد توست بیاور. من احادیث را آوردم و او آتش خواست و آنها را سوزاند. خلیفه اول در اقدامی دیگر خطاب به مردم گفت: شما از رسول خدا سخنهایی گزارش و در آنها اختلاف می کنید. پس از شما اختلافها بیشتر خواهد شد. از رسول خدا چیزی نقل نکنید و اگر کسی از شما سوال کرد بگویید بین ما و شما کتاب الهی هست. حلالش را حلال و حرامش را حرام بدانید. پس از ابوبکر در زمان خلیفه دوم نیز این مخالفت استمرار یافت.
حدیث در گذر زمان.
سخنان استاد گرانمایه حجت الاسلام محمد علی مهدوی راد درباره نوع کتابت حدیث در قرن اول و چگونگی منع کتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و موفق و معین. سلام عرض می کنم به شنوندگان ارجمند رادیو معارف و عزیزانی که سلسله بحث های حدیث در گذر زمان رو پیگیری می کنن و از تبیین و توضیح آخرین قسمت بحث قبلی آغاز می کنم، یعنی چگونگی حدیث منقول از پیغمبر اکرم و منسوب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا تكتبوا عني شيئا فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. اگر این روایت دقیقاً از پیغمبر اکرم باشد و عالمی سنی و محدثی با توجه به معیارهای شناخت دین از اهل سنت این حدیث رو بشنود و بپذیرد که منسوب به پیغمبر اکرم است، اون کس قاعدتاً باید حدیث رو ننویسد و معتقد باشد که اون روز هم نمی نوشتن. عرض کردیم که آقای دکتر محمد مصطفی اعظمی کار عالمانه انجام دادن. اولا فرمودن که نوشتن که این حدیث 100% روشن نیست که از آن پیغمبر باشد. سریع عرض کنم که در معیارها و منابع حدیثی اهل سنت در شناخت حدیث، اگر حدیث منسوب به پیغمبر اکرم باشد، چه با اتصال سند چه بدون اتصال سند، راوی بگوید قال رسول الله، بهش گفته می شود حدیث مرفوع. اگر راوی حدیث بگوید قال عبدالله ابن عباس یا قال سعید ابن جبیر یا قال عبدالله ابن مسعود، این می شود حدیث موقوف، یعنی اون چی که در گزارش به صحابه می رسد و متوقف می شود. و اگر او را تابعی نقل بکند گفته می شود حدیث مقطوع. آقای مصطفی اعظمی می گویند که در برخی از منابع این نقل مال خود ابو سعید خدری است، اون گفته از حدیث را ننویسید. در بعضی از منابع منسوب کرده است به پیغمبر اکرم و فرموده است پیغمبر گفتن ننویسید، یعنی حدیث مردد است بین موقوف بودن و مرفوع بودن. خب این نکته را من اضافه می کنم، چه در اصول اهل سنت می گویند اگر تعارض بیفتد بین حدیثی که مسلمن منسوب به پیغمبره و حدیثی که مردد است که منسوب به اوس یا منسوب به صحابه، عند تعارض اون مردد ساقط می شود و این منسوب باقی می موند. روایات بسیاری که بعد اشاره خواهیم کرد صحیح السند در حد تواتر قطعا از پیغمبر نقل شده است که حدیث را بنویسید، پس این انتصابش مسلمه. تنها حدیث صحیحی که میتواند نشونگر منع کتابت باشد مال ابو سعیده که بین منسوب بودن و موقوف بودن مردده، به هنگام تعارض ساقط میشود، اون کتابت ها میمونن. یک. دوم این است که ما نمیدانیم که این جمله اگر هم مال پیغمبر باشد واقعا مرادش این است که حدیث را مطلقا ننویسید یا حدیث رو کنار قرآن ننویسید، چون میفرماید که من کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحو. قرینه که از نظر فقه الحدیثی معلوم نیست این معنا چیست، بلکه معنای بعدی تقویت میشود، این است که مسلم که این رو در کتابش آورده است یک باب براش گذاشته و آن باب یک روایت بیشتر ندارد و عنوان اون باب را گذاشته تثبت فی الحدیث، یعنی معلوم می شود آقای مسلم به عنوان یک محدث، به عنوان یک کارشناس حدیث و در نگاه برادران اهل سنت بزرگترین کارشناس فهم حدیث، از این نفهمیده است که حدیث را ننویسید، فهمیده است که بنویسید، نهایت همراه قرآن ننویسید، یعنی لا تكتبوا عني شيئا مع القرآن فمن كتب عني شيئا مع القرآن فليمحو.
لا إله إلا الله، الله ربي، الله ربي، لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي،
يا ربي،
الله ربي،
يا ربي،
لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله. لا إله إلا الله، لا إله
نکته سوم این است که این منقول از ابو سعید خدریه. وقتی که یک کسی آمد به ابو سعید خدری گفت که برام 4 تا حدیث از پیغمبر بنویس، گفت نمی نویسم، ننوشتنش رو تعلیل کرد، نگفت نمی نویسم چون پیغمبر گفته است ننویسید، گفت نمی نویسم لا نکتبو و لا نجعلها کالمصاحف، نمی نویسم و حدیث رو مانند قرآن قرار نمی دهم، یعنی کنار قرآن قرار نمی دهم. اینا نکته هایی است که تردید ایجاد می کند در اینکه این حدیث مال پیغمبر باشد. اما از این مهمتر نکته است که اون رو در میان عالمان شیعه، عالم بزرگ ما در سالهای اخیر آیت الله شیخ محمد باقر شریف زاده و در میان اهل سنت نویسنده محقق صاحب التوثیق المبکر للحدیث نبوی یعنی آقای دکتر امتیاز احمد به آن تصریح کردن و نکته مهمیه. این دو بزرگوار فرمودن قطعا این حدیث مجعوله و این رو بعدها یاری رسانندگان به مانعان کتابت حدیث ساختن. چرا؟ چون اگر این حدیث مال پیغمبر بود قاعدتا صحابه او را شنیده بودن و وقتی ابوبکر جلوه منع حدیث را گرفت و بعد از آن عمر بن الخطاب گرفت، اگر این حدیث حدیث پیغمبر بود اونا شنیده بودن. وقتی به ابوبکر گفتن که چرا حدیث رو نمیگذاری بنویسن و خودت هم میراث حدیثی را آتش میزنی، به این روایت پیغمبر استناد میکرد، میگفت خود پیغمبر گفته. عمر بن الخطاب به این روایت استناد میکرد، میگفت خود پیغمبر گفته. اینا استناد نکردن به حجت شرعی منقول از پیغمبر و معلوم میشود که این در نبوده و در اختیارشون نبوده، که اگر در اختیارشون بود بهش استناد میکردن. این حرف خیلی مهمه و دقیقه و همین است که آقای شیخ محمد ابو زهر نویسنده بسیار مهم سوریایی اون هم تأکید کرده است که منع کتابت از سوی خلیفه دوم به نظر من میرسد، یعنی اون آقا میگوید به نظر من میرسد که یک چاره اندیشی شخصی بود و مبنای شرعی ندارد. اینکه آقای خلیفه میتواند یک مصلحت اندیشی و چاره اندیشی شخصی بکند و میراثی به این همه عظمت رو کتابتش رو جلوش رو بگیرد یا نگیرد، این داستان دیگه ای دارد که در یک بحث دیگه ای باید بهش پرداخته بشود.
لا اله الا سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين.
بنابراین این حدیث هم حجیت ندارد، پس پیغمبر منع کتابت نکرده است. آقای مصطفی اعظمی بعد از آنی که این حدیث رو از کار می اندازد و بر این باور می رود که این حجیت نداره، 50 نفر از صحابیان را تابعی که زیادتر می شود چون قرن اول تابعی هم درش قرار می گیره، 50 نفر از صحابیان رو فهرست می کند که اینها حدیث رو می نوشتن. خب صحابه پیغمبر ناقلان سنت پیغمبر هستند، راویان سنت پیغمبر هستند، برخلاف سنت پیغمبر که عملی انجام نمیدهند. پس بنابراین می نوشتن. من جمع بندی کنم که بنابراین حدیث در قرن اول نوشته می شده. صحابه می نوشتن 1. جریان منصوب و پیرو علی ابن ابی طالب می نوشتن 2. خود حکومت هم یک عده‌ای را استثناء کرده بود که اینها بنویسند، مثل ابو موسی اشعری، مثل ام المؤمنین عایشه و کسان دیگر مثل زید ابن ثابت که ماجرایی دارد زید ابن ثابت. بنابراین حدیث در قرن اول هم تا حدود زیادی کتابت می شده است. ما در برنامه‌های دیگر این بحث رو ادامه می دیم، اثبات می کنیم که قرن اول حدیث تا حدودی نوشته می شد، فل جمله نه بل جمله، تا زیر ساخت حدیث در گذر زمان انشالله آماده بشه و بتوانیم به یک واقعیت صادق در گزارش حدیث برزیم، چون حقیقتاً این که ما معتقد باشیم حدیث هیچ نوشته نمی‌شده از کار بسیار خطیر و خطرناکی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای به ذکر روی تو تسبیح گردان ماهومه، ای به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماهومه، ای به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماهومه. آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را، آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را. رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماهومه، رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماهومه.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نشانه منافق سه چیز است: چون سخن گوید دروغ گوید، و چون وعده دهد خلاف کند، و چون به او اطمینان کنند خیانت ورزد. پیام پیامبر صفحه 674.
ربنا صلي على احمد خير المرسلين.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. دوستان، در میان آثاری که در زمینه معارف اسلامی به امام سجاد علیه السلام نسبت داده اند، از همه مهمتر و متقنتر صحیفه سجادیه به شمار می آید. سخنان استاد غلامعلی درباره سندیت صحیفه سجادیه و استواری متنی آن.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در محضر صحیفه سجادیه اثری میراث مکتوبمون هستیم. در برنامه گذشته چگونگی پیدایش صحیفه سجادیه و تبدیل اون از 75 دعا به 54 دعا رو متذکر شدیم و گفتیم که در قرن ششم اسامی مانند زبور آل محمد و انجیل اهل بیت رو هم به صحیفه سجادیه اعطا کردند. در این برنامه چند نکته رو تذکر میدم. یکی درباره این که آیا این صحیفه سجادیه‌ای که امروز شما شنوندگان عزیز و بنده در محضرش هستم همان صحیفه سجادیه‌ای است که توسط امام سجاد علیه السلام املا شده، میخوام سخن بگم. اگر بخوایم به دست بیاریم که این کتاب آیا همان کتاب است یا نه، دو طریق ما داریم. یکی ارزیابی فهرستی و یکی ارزیابی رجالی. در ارزیابی رجالی در این برنامه ها ما صحبت نمی کنیم، چون برنامه مفصلی باید در محضرتون باشیم و یک یک بحث رجالیش رو مطرح بکنیم. ارزیابی فهرستی به این معنا که در حقیقت طریقی که راویان به کتاب دسترسی داشتن و نقل همون کتاب رو به راوی پس از خود اجازه دادن. ارزش بررسی فهرستی اطمینان به کتابی است که راوی نام آن را ذکر کرده است. درباره صحیفه سجادیه یه حسنی که داره، ما میتونیم بگیم که روایت‌های گوناگونی از صحیفه سجادیه به وجود اومده، یعنی راویان مختلف این کتاب رو اومدن به دیگری اجازه دادن. لااقل 5 تا طریق مهمش رو من برای شما نام میبرم. 5 طریقش امروزه حتی نسخه هاش در اختیار ماست. یه طریق دیگه هم داره که طریق ششمه که فعلا بهش دسترسی نیست. یکی از روایت ها روایت احمد المطهر هست که به روایت مطهری یا ابن مطهر شهرت است. دیگری روایت علی ابن نعمان الاعلم که به روایت ابن اعلم یا روایت اعلمی مشهوره، دیگری روایت محمد ابن صالح، روایت عبیدالله ابن فضل، روایت حسین ابن اشکیب و روایت علی ابن حماد که خوشبختانه 5 تا از این روایت‌های مختلف امروزه در اختیار ماست و اطمینان ما رو به این صحیفه زیاد می‌کنه. صحیفه‌ای که ما امروزه در اختیارمون هست که همون صحیفه مشهوره باشه، این روایت ابوالمفضل محمد ابن عبدالله ابن معبد المطلب شیبانی متولد 297 قرن سومیه که ایشون اومده دو روایت پیشین رو فراهم آورده، روایت ابن اعلم و روایت ابن مطهر رو با هم دیگه آورده و همین روایت صحیفه 54 دعایی شده.
سلام علی طه و یاسین، سلام
بحث انتساب صحیفه که بگذاریم وارد خود صحیفه بشیم. درباره صحیفه من چند تا نکته رو باید توضیح بدم که انشاءالله یک به یک بهش میپردازیم. یکی استواری واژه هاست. صحیفه سجادیه، سبک دعاهای صحیفه، نثر مسجع، آهنگین، کوتاه و ساده است. دعاهای صحیفه به قطعات کوتاهی تقسیم شده که هر قطعه معنای کامل و ساده‌ای داره. کسی که اندکی با ادبیات عرب آشنا باشه به راحتی با بیشتر متون صحیفه ارتباط برقرار میکنه، مانند نهج البلاغه نیست که خیلی متونش دشوار باشه. براتون مثلا نگاه بکنید، یه تیکه از صحیفه رو براتون میخونم. اللهم یا منتها مطلب الحاجات و یا من عنده نیل الطلبات و یا من لا یبیع نعمه بالاسمان و یا من لا یکدر عطایاه بالامتنان. هر کدوم از اینها یه تیکه کوتاه، این 4 تا جمله است. بار خدایا، ای آن که درگاه تو آخرین مقصد حاجات است و تنها در نزد توست که به خواست ها توان رسید، ای خداوندی که در برابر نعمتهایت بهایی نستانی، ای خداوندی که زلال عطایت را به منت تیره نگردانی. شما نگاه کنید چقدر زیباست. خدا سر تا پا به ما عطا میده در حالی که هیچ گونه منتی هم بر ما نمیگذاره. این واژه ها واژه های بسیار زیبایی است که در صحیفه سجادیه وجود داره. مثلا شما در قسمت دیگری از صحیفه سجادیه که در دعای مرزبانان حضرت هست که دعای 27 حضرت، نگاه کنید چقدر جملات کوتاهه. اللهم صل علی محمد و آله و کسر عدتهم. ببینید کسر عدتهم یعنی بر شمار مرزبانان بیفزای. وشحذ اسلحتهم و حربهای آنان را قوی و تیز کن. وحرز حوزتهم، قلمرو آنان را پاسداری نما. خیلی جملات کوتاهه. یکی از ویژگی‌های صحیفه تکرار صلوات بر محمد و آل محمده که در تمام صحیفه سجادیه این رو به وفور میتوانیم ببینیم. یکی از رازهایی که بنده تونستم تو اینجا کشف کنم برمیگرده به همون دورانی که حضرت داره صحیفه رو املا میکنه. در اون دوران، دورانی هست که حاکمان وقت و فرمانداران مدینه و مکه عملاً ارزش پیامبر رو پایین آوردن و حضرت عملاً داره با این دعاهای صحیفه در برابر خط دشمن می ایسته. پس صحیفه سجادیه فقط یک دعا نیست. صحیفه سجادیه یک کتاب مبارزه است. یک کتاب مبارزه عملی با دشمنانه که در برنامه بعد درباره محتوای صحیفه هم توضیحاتی می دم.
چشم جاری می شد با باد بهاری که داریم، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داریم. چشم جاری میشه با باد بهاری که داریم، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داریم.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشن نقشان داری که داری، ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه، گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری،
چشمه‌های جاری. در لحظات پایانی پنجمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان برایتان از درگاه حق تعالی سلامت و سعادت و روزگاری سرشار از توفیق و معنویت آرزومندیم. خدا نگهدار، التماس دعا.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیوند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیوند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در بادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.